جنگ به هر بهانه‌ای مذموم است. نه دموکراسی از دهانه توپ‌های جنگی ائتلاف بر ضد عراق درآمد، نه حقوق بشر نشسته در جنگنده‌های ناتو بر فراز ترابلوس به پرواز درآمد، نه آزادی با پیک موشک‌های دوربرد آمریکا برای افغان‌ها به ارمغان آمد. در این شرایط با توجه به تجربه‌های گذشته ما به هیچ عنوان و تحت هیچ عنوانی جنگ را نمی‌پذیریم. آن هم در شرایطی که یک جنبش اجتماعی فراگیر و ریشه‌ای در سرتاسر جهان و منطقه و ایران در جریان است. این بخشی از بیانیه جمعی از کنشگران سیاسی، اجتماعی، مدنی و فرهنگی داخل کشور بود پیرامون خطر حمله نظامی به ایران. در این رابطه گفتگوی دارم با دکتر فریبرز رئیس‌ثانا، یکی از امضا کنندگان این بیانیه. آقای رئیس‌ثانا، من سلام و درود گرم دارم به شما.
درود بر شما و به همه شنوندگان شما که امروز وقت میذارند و عرایض منو احتمالاً میشنوند.
آقای رئیس‌ثانا، من پیش از هر چیز از شما تشکر میکنم که دعوت رادیو ندا را برای گفتگو پذیرفتید.
خواهش میکنم، من همیشه این کارو معمولا میکنم.
زنده و پایدار باشید. خب آقای رئیس‌ثانا، اجازه بدید اولین پرسشم را از شأن نزول و انگیزه انتشار این بیانیه که جمعی از کنشگران از طیف‌های مختلف اون را امضا کردند بپرسم در ابتدای صحبت.
خب ببینید، با اینکه مجموعه تحلیل‌های سیاسی نشان می‌دهند که احتمال شکل‌هایی از حمله نظامی به ایران بسیار ضعیفه، ضعیف‌تر از جاهای دیگری که در خاورمیانه مطرح بوده، این نتیجه جمع‌بندی تحلیل‌ها یا به عبارت دیگر فرا تحلیل‌هایی است که صورت گرفته. وزیر دفاع ایالات متحده هم گفت عواقب غیر قابل پیشبینی دارد حمله به ایران. این به نظر میرسه که یکی از حرفای فصل الخطاب باشه. اما چند تا نکته یادمون نره، به رغم این که این احتمال پایینه، اما چند تا نکته یادمون باشه. اینکه این همه دستگاه‌های نظامی و غول‌های نظامی و موشک‌ها و تانک‌ها و هواپیماها، هواپیماهای بی سرنشین و با سرنشین و موشک‌اندازا و راکت‌اندازا و بمب‌افکن‌ها و شکاری‌ها و نیروهای نظامی بسیار گسترده، خلاصه سالانه بیش از 1,000 میلیارد دلار هزینه نظامی ایالات متحده و در واقع می‌خوام بگم 1,000 تا هم در بقیه جهان، البته با احتساب بهره بدهی‌هایی که سازمان‌های نظامی دارن، 2,000 میلیارد سالانه هزینه رو اینا نذاشتن که برای خوشگلی یا برای تو موزه یا برای سرگرمی. یادم خیلی جوان که بودم، روزای اول که به لندن رفته بودم برای ادامه تحصیل، بر دیوار گوشه‌ای از دیوار LSE یا مدرسه علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه لندن جمله ای خوندم همون روز اول، خیلی خیلی برام جالب بود. پیش خودم گفتم ظاهرا خوب جایی اومدم. به انگلیسی، حالا فارسیشو میگم، نوشود: من یه آدم پارانویایی نیستم، ولی هر نظامی رو که تو خیابون میبینم میخواد منو بکشه. من گمان میکنم اینطوریه، نظامیگری ساخته شده است برای آدم کشی. پلیس که نیست که بگیم، اونم تازه پلیس مردمی و دموکراتیک میتونه حافظ جان مردم باشه، اونم پشتوانه قوه قضاییه و دستگاه قضایی مستقل میخواد و ماهیت دموکراتیک. یعنی نظامیگری که اساسا مرتب میکوبه بر تبل جنگ و مرتب تو این پادگان ها مشق صف جمع میکنن، قسم میخورن، به هم دیگه روحیه میدن با نرم، با این جنگ افزارها، چه نرم افزاری چه سخت افزاری، شب و روز دارن ور میرن و کلاس های آموزشی میرن و تبلیغ میشن، اینا ساخته شدن برای جنگ دیگه، حقیقت این است. حالا دولت ایران به نظر من بی برو برگرد به اختلاف سیاسی با دولت ایالات متحده آمریکا داره، این در تعارض و در تضاد هستن. این احتمال رو به وجود میاره که پدیده هایی که در جهان غرب هستند و متحدین آمریکا و اساسا برای جنگ ساخته شدن، روزی این ماشین جهنمی به کار بیفته. این نکته. تحریکات این طرف اون طرف هم هست، اسرائیل تحریکات میکنه آمریکا رو، ولی البته در واقع میدونه که نمیتونه بدون آمریکا وارد عمل بشه، چون پشتیبانی آمریکا رو میخواد. آمریکا هم نمیخواد الان وارد جنگ بشه، برای که هزینه های نظامی بیش از دستاورد نظامیه. جنگ آخه دستاورد امپریالیستی هم داره دیگه برای غرب و دستاوردهای سیاسی هم داره. اون احساس میکنه در شرایط فعلی که با بحران و با اعتراض های گسترده داخلی روبرو است و خیلی جا هم خیت کرده در خاورمیانه و رسوارتر شده و به هر حال با سیاست اوبامایی روبرو هست تا با سیاست اون جورج بوش نامتعادل، این مجموعه احتمال رو پایین آورده. ولی یادتون باشه اون ماشین جهنمی جنگی، اون کلاهک های اتمی که ایالات متحده داره و 10 بار میتونه کره زمین رو نابود کنه، 250 کلاهک اتمی اسرائیل داره، این همه ساخته شدن برای جنگ. اگر این طرف هم بسازن، موشک بسازن، کلاهک اتمی بسازن، حتی دایی این هم ساخته شدن اساسا برای جنگ، نمیگه من گذاشتم فقط برای نمایش قدرت. خب نمایش قدرت یه وقتی باید متحقق بشه تا قدرت قدرت بشه. اون که همیشه بچهش رو، شاگردش رو، بچه محلاشو تهدید میکنه، مثلا گردن کشی میکنه سر گذر لوتی ساله، یه روزی هم بعد قناشو در بیرون این حرکتو انجام بده، حالا ولو این که بره بیفته زندان یا هر بلایی سرش بیاد، که بگن این پشتوانه داره. این مثال قدیمی است، چه برسد به نظامیگری. و بعدم ما میدونیم هر 9 ماه 11 ماه یه بار آمریکا در یه جنگ جهانی مشارکت کرده و اسرائیل ذاتش متخاصمه، در واقع سرشتش جنگ طلبه و اساسا آرام نمیشن، به ویژه این جناح نتانیاهو و این دار و دسته لیکود که در واقع ته دلشون این است که بهترین وضعیت این است که آخرین فلسطینی رو در زمان خودمون از بینش ببریم. این تفکراتی که اونجا در پشت پرده هست، تعصب‌آمیز و یه حکومت مذهبی متعصب و تعصب‌های صهیونیستی امپریالیستی بین المللی هم پشتشه، این امکان جنگ افروزی وجود داره. و چون این بحران روابط سیاسی ایران و غرب به وجود آمده و ایران پافشاری میکنه بر قنیسازی هسته‌ای و البته اعلام میکنه که ما هیچ نشانه‌ای در دست ندارید، ما هیچ قصدی نداریم برای ساختن سلاح اتمی، اما یه تحلیلم این طرف هست. خب آدم میگه جهانی که اینقدر ناعادلانه است، جهانی که آمریکا اینقدر قلدری میکنه همه جا، اسرائیل هر جا دلش میخواد قلدری میکنه، 250 تا کلاهک اتمی داره ولی به سوریه بمب میندازه، به عراق بمب میندازه، ایران رو تهدید میکنه، مرتب برای بچهای جوانای فلسطینی رو میکشه، یک پدیده اسلام ستیزی وحشیانه در جهان را انداخته و تبلیغ کرده. خب توی همچین شرایطی بعضی ها میگن که خب بله، حالا از کن ایران هم اتمی بشه، خب شده دیگه، بقیه هم میشن دیگه، و یه بقیه که شدن چجوری شدن. و به این ترتیب جهان اساسا به سمت یک خودکشی همگانی و یک خودویرانگری داره حرکت میکنه، این هم اینطوری است. ولی دولت ایران نظرش این نیست. نظر ما هم که یه بخش دیگری خودمونو مستقل از هم ایالات متحده و هم نظر رسمی دولت ایران میدونیم چیز دیگری است. اما جنبندی من این است که خطر جنگ و حمله صفر نشده، تازه صفر هم بشه به طور پایداری صفر نیست، اما صفر نشده. تازه خود وزیر دفاع ایالات متحده نگفت که موضوع جنگ از روی میز ما برداشته شده، گفت عواقب پیشبینی نشده داره، شاید داره برای اسرائیل میگه، شاید داره برای متحدینش میگه، میگه اینقدر میگید حمله کنیم، لوتیش هستید که موشکایی رو که میافته رو سر مردم اسرائیل تحمل بکنید، یا اینکه مثلا سفارتخونه هاتون مورد تهاجم قرار بگیره، بمب گذاری بشه، یا تمام خلیج فارس. بالاخره 40% نفت جهان داره از تنگه هرمز عبور میکنه. درسته که بستن تنگه هرمز به اون معنی سادش کار آسانی نیست، ولی یادتون باشه در رأس و تنوره در عربستان سعودی 60-70% نفت عربستان سعودی که آرامکو و عربستان تمام در واقع سوخت تمدن صنعتی ایالات متحده را دارن تامین میکنن، تو رأس و تنوره است. حمله های موشکی به اونجا او را از کار میندازه توسط ایران. اون گفتش که عواقبش رو میتونید بپردازید یا نه، اما نگفت که جنگ از روی میز برداشته شده. در کنار اونها موجودات بی حیای سیاسی مثل این تونی بلر که یک مقبچه سیاسی در واقع جهانی بود و دار و دسته‌هاش که بعد هنوز موندن، اینا همین طور مرتب انگولک میکنن. به نظر من از دیوید کامرون خطرناکترن، همون جناح که خودشون خط سوم میدونستن، اونا هم هستن. اسرائیل هم داره تحریکات میکنه، گاهی اوقات تحریکات اسرائیل قابل پیش بینی نیست برای سیایه. از طرف دیگر ایران هم برخی جریان هایی درش هستن، من اینو صراحتا بگم که از آشوب و جنگ بیشتر لذت میبرن، بیشتر منافع دارن. اونا هم ممکنه در سر عمل انجام شده قرار بدن، گزارش های دروغ بدن، گزارش های جعل کنن. مگه ما نمیدونیم ایالات متحده در زمان جانسون دروغ گفت، گزارش جعل کرد که به کشتی ما توسط ویتنام شمالی حمله شده و جهان تمام آسیای جنوب شرقی رو به جنگ کشید و بازنده شد با افتضاح و با تو سری بیرون رفت. مگه ما نمیدونیم؟ مگه ما نمیدونیم که همون وزیر امور خارجه آمریکا آمد، یادمونه دیگه، آمد تو سازمان ملل عکس نشون داد گفت این سلاحهای کشتار جمعی عراق، اینم بمب‌های اتمیشه، اما در عمل حتی به قول یه نفر دو تا گونی کود شیمیایی هم نتونستن اونجا پیدا کنن، اما به نابودی کشوندن، خاکشو به توبره کشوندن. چنین شرایطی وجود داره و بعد از اونجایی که جهان در بحران، احتمال حمله از سوی آمریکا کمه ولی احتمال تحریکات هم همونقدر زیاده. در ایران، ایران به دلیل موقعیت اقتصادی و سیاسی اجتماعی که داره نمیخواد کاری بکنه که جنگ افروزی بشه و حمله رو در مجموع گرامی نمیداره، بر نمیتابه. اما نیروهایی درونش هستن که آشوبزی هن، درون ایران عرض میکنم، یا ممکنه توی اینجا اونجا نفوذ داشته باشن. بنابراین اینها همه خطر جنگ و حمله رو میاره پیش روی ما. ما هم نفتی هستیم که حتی جوونامون آژیرهای سفید و آژیرهای سرخ و زرد و دربدری ها رو به یاد دارن. ما 94 ماه جنگ دیدیم. توی همین جایی که من الان نشستم با شما پشت این میزم دارم صحبت میکنم، پشت سر من، خانه پشت سری من با 2-3 موشک نابود شد تو همین خیابان گیشا. من آن شب منزل نبودم، حسب تصادف یه جایی بودیم، مهمون بودیم، دیر شدم، نزدیکای ساعت 4-5 صبح که اومدم دیدم مادرم، خانوادم همه سر خیابون پش کردن، اصلا فکر کردن من اونجا، گفتن اونجا مهمونی بوده، فلانی هم رفته مهمونی، فکر کردن من اونجا بودم. حالا این فقط یه خاطره ای بود. پس جنگ احتمال داره. ما از حالا با این تحلیل های سیاسی و پشت میز نشینی های این میز قلمدون های دانشگاهی اینا، ما نباید موضوع رو بررسی کنیم. ما باید از توده ها، از توده های آگاه، از مردم، بر جوانانمون، ما که میگم یعنی ما که خط سومیم، ما که وابسته به هیچ کدوم از این دو گروه نیستیم ولی اینجا وطنمونه، باید وارد عمل بشیم. و بارها ما گفتیم ما تلاشمون، مبارزمون برای آزادی، برای برقراری نظمی عادلانه در کشورمون، برای مبارزه با فساد دولتی هیچ ربطی به مداخله های اسرائیل و مداخله های آمریکا نداره و نباید داشته باشه و نمیگذاریم داشته باشه. ما باید این درس رو به خودمون تکرار بکنیم که هر کجا هر حرکت انحرافی به این سمت و اون سمت رفته شده، توان اصلی اجتماعی ما فروکش کرده. اما خطر جنگ هم وجود داره، خطر حمله هم وجود داره، و بعدم اگر این بیانیه ها و این حرف ها گفته نشه اون خطره بیشتر میشه احتمالاً، برای که بخشی از مقاومت درونی علیه جنگ فرو میپاشه. این بیانیه با این انگیزه ها نوشته شده. حالا اگر سوال بیشتری دارید در خدمتتونم.
بله آیه رئیسان، پرسشم اینه که خود غرب میدونه توان هسته‌ای حکومت اسلامی چی هست، ولی در این حال جمهوری اسلامی هم حاضر به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم نیست، طوری که خود آقای سلطانی نماینده تو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته که حتی یک ثانیه هم غنی‌سازی رو تعلیق نمی‌کنیم. یعنی این بهانه دادن یا این ائتلاف منفی که بین جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل هست وضعیت رو پیچیده‌تر نمی‌کنه؟ یعنی یک، به قول شما، یک بحرانزی به وجود نمیاره که هر دو طرف در ائتلاف منفی هستن؟
انتظار شما و انتظار این حرف این است که دولت ایران عاقلانه عمل کنه و این بهانه رو برای حمله نده و امکان حمله رو به صفر برسونه.
بله بله. خب
این یه طرف بحثه. طرف دیگر بحث اینه که جمهوری اسلامی ایران با نیروهایی در داخل سر و کار داره که پشتیبانشن و نیروها هم وسیعن، بخشی از نیروهای اجتماعی هن، سر هم دیگر نباید کلا بذاریم. طرفدار داره این جمهوری اسلامی. بسیج یک دستگاه قدرتمنده، یک تشکل قدرتمنده و وفادار. سپاه شاید بزرگترین ارتش خاورمیانه است و بعد بخشایی از مردم که میروند ببینید رأی میدن، حمایت میکنن. این عقب نشینی در مقابل این قضیه در چنین شرایطی اون روحیه رو از بین میبره، امکان ادامه مدیریت سیاسی کشور رو به صورت توانمند از بین میبره و اونها فکر میکنن فرصت میده برای مخالفین که در این شکاف و ضعف بدوند و پایگاه‌هایی برای خودشون پیدا کنن. این هم یک داستانه. یعنی الان موضوع مقدار زیادی روانی و حیثیتی شده است. کسانی میگویند که تمام اینها دستگاه سازمان یافته است برای که تحریف بکنن غرب رو به حمله. من چنین فکر نمی کنم. من فکر نمی کنم که عقل جاری، عقل حاکم بر مجموعه حاکمیت سیاسی ایران این روش رو انتخاب کرده باشه. اما میدونم که جریان های جنگ افروز و بهانه جو همینطور که در اسرائیل هست، اینجا و اونجا هم هست، ممکنه به اشتباه بکشونن، یعنی کار دشواری هم در پیش از این طرف. اما بحث ما همینه، بحث من این استش که اگر جامعه دولتی قدرتمند متکی باشه به اراده مردم و پشتیبانی مردم رو داشته باشه، از دموکراتیزم مشارکتی و قوی و گسترده و ریشه‌ای برخوردار باشه، نیازی نداره که با این بازی به اصطلاح به قول اریک فروم بازی رو کم کردنی، ترجمه فارسیش اینه، رو به رو بشه که واقعا مثل دوتا ماشینی که از جلو و هم میان با سرعت میان، اون یکی میخواد ببینه که کی روی اون یکی رو کم میکنه. بالاخره یکی از اینها ممکنه عاقلانه تر عمل کنه، یه میلیمتر ماشینه بکشه اونور و تصادف نکنه، و اون یکی که اون کارو نکرده سرشو میکنه از پنجره بیرون، میگه ای بزدل. خب این یه بازی است که تو صحنه سیاست ممکنه اتفاق بیفته. وظیفه ما و تبلیغ برای دموکراتیسم اتفاقا همینه که اگر دولتی تصمیم گرفت به دلایل وحشیگری ذاتی امپریالیستا کوتاه بیاد و برای مدتی غنی‌سازی شو یا یه برنامه‌شو کنار بذاره، از چشم مردم نیفته. یعنی این مقدار اعتماد وجود داشته باشه که مهم نیست دولت ما هستی، اینطوری دیدی اینطور عمل کردی. یادتونه وزیر خارجه مصر رو در زمان عبدالناصر، اون جمله معروفشو، ازش یه چیزی خواستند، یه امضای یه تعهدی رو در یه پیمانی، گفت من اگه اینو الان امضا کنم برم قاهره آفتاب فردا صبح نمیذارن مردم من ببینم، اما اگر امضا نکنم ببرم قاهره من با مردم قاهره صحبت میکنم، با مردم مصر، و بر میگردم و ازشون اجازه میگیرم و این امضا میکنم. یه همچین به مضمون نقل به مضمون میخوام بگم، یه همچین در تاریخ گوشه به یادم میاد، البته اون مدل مورد تقلید من نیست، نه ناصر نه ناصریزم و اینا. عرض میخوام بکنم که ما تبلیغ ما برای دموکراتیسم، برای زندگی صلح‌آمیز، برای انتقال قدرت به دست مردم و حداقل به بازی دادن مردم اینه که مردم ما الان شما نگاه نکنید که عده‌ای مثل کاظم علمداری و اون علی افشاری که تا مغز و استخون وابسته به نوکر آمریکان، جیره میگیرن، حقوق میگیرن، مردمان بدین، اینا با میستن از جنگ به نوعی زیر جلکی تبلیغ میکنن، دفاع میکنن. یا شماری از مردم تهران یا جای عیون نشین هستی ممکنه بگه یا علی غرقش کن منم روش و خونه ای من احتمالاً گزندی بهش نمیرسه. اینا رو نگاه نکن، توده ی مردم از جنگ و از حمله آمریکا و مداخله آمریکا و مداخله اسرائیل بیزارند. تمام صحبت ما این است که این نباید به اون بازی رو کم کنی کشیده بشه، این باید به شاهراه شناخت و حقیقت کشیده بشه، و گاهی که یه ملتی از حقوق خودش کنار میاد بدون چرا کنار اومده، برای چه مدتی کنار اومده، کوتاه آمده، یعنی بعد چه موقع با چه ابزارهای دیپلماتیک و صلح‌جویانه و دوستیابانه در سطح جهان در میان توده‌های مردم، به ویژه مردم آمریکا و مردم اسرائیل تا طرفدار پیدا کردن، بدونه که قرار نیست تا قیامت هر چی که آمریکا میگه و اروپا میگه، برلوسکونی و دار و دسته یکی سارکوزی نژاد و اینا که اینا حرف میزنن، قرار نیست اینا قلدری بکنن، قرار نیست اسرائیل در سطح جهان قلدری بکنه، ولی گاهی اوقات عقل سلیم ممکنه حکم کنه که بعضی جاهای دولتی کوتاه بیاد. الان برجد من دولت جمهوری اسلامی ایران نیستم، من فقط تحلیل میکنم، میدونم که اونها چرا اینو کوتاه نمیان، نگران اینن که شکستی در اعتبار روانشناختی سیاسیشون در جامعه به وجود بیاد. از مردم هم نمیخوان بپرسن یا نظرسنجی کنن، برای اینکه این کارا مثلا در پایان جنگ با عراق هم همچی چیزی نشد، فقط واگذار شد به مجلس. این به هر حال اون روشه. اما اگر درباره این بیانیه و تحلیل‌های دیگه چیزی میخواید من خدمتتون بگم.
آیه رئیسانم، سوال دیگرم در رابطه با تحریم‌های گسترده‌ای هست که الان آمریکا و بریتانیا و کانادا و فرانسه اعمال کردن، از جمله تحریم سیستم بانکی ایران و جمله بانک مرکزی ایران رو. واقعیت قضیه اینه که آثار تحریم‌ها بسیار مرگبارتر هست و چه بسا ویرانگرتر از یک جنگ. نظر شما، ارزیابی شما در این رابطه چی هست؟
اجازه بدید قبل از اینکه پاسخ این پرسش شما رو بدم، نکته رو فراموش کردم، یادآور بشم الان اون بیانیه رو، بیانیه ضد جنگ رو من ننوشتم. اون نام های با به قول شما فرمودید همچی چیزی شاخص یا با اعتبارم که اون تو هست اونام ننوشتم. این خیلی جالبه که بدانید این نامه از سوی جوانترین فعالان اجتماعی و سیاسی ما نوشته شده
و درود بر این جوانان.
واقعا اینو میگم، به من دادن گفتن اگر میخوای اینو تغییراتی هم پیشنهاد داری بگو، اما این امضا کن. گفتم سر سوزنی تغییر به این نمیدم، حتی غلط املاییشو. به شما احترام میذارم و احترام میگذاریم. این روح بزرگ و بلند شما رو که درک میکنید پدیده جنگ و در رو که خیلیتون در زمان جنگ 5 سال 6 سال 7 سالتون بوده یا نبودید اصلا، درک میکنید وطن رو میشناسید، مردم رو میشناسید. اما از همینا نمیشه خواستش که بیا برو تحریم رو هم تحریم کن. برای تحریم هم برای که یه طرف هم اینا هم دلخوری از خود جامعه دارن دیگه، از دولت دارن، آزادی میخوان، مدرسه میخوان، ازدواج میخوان، کار میخوان، هزار تا چیز دیگه میخوان. درسته که حالا مثلا اولویت با کارگران، با فقیران، با روستانشینان از نظر من، ولی معنیش این نیست که بقیه باید که تو شهر نشینند از چون دهانشون احتمالاً کمی میرسه از حقوق اجتماعیشون محروم بمانند. اینجا که میرسه دیگه اون به اصطلاح بیانیه دادن اینا متوقف میشه. اون تحریم های بانکی که فرمودید، اولا تحریم ها شامل شماری از بانک هاست که معاملاتی داشتن در خارج، اما تحریم بانک مرکزی رو فعلا فقط انگلستان انجام داده و گویا اینطور که من پشیش ساعت از جهان بیخبرم، دفتر کارم بودم دنبال معیشتم، تو این 5-6 ساعته احتمال میدم که کانادا هم میخواسته به پیونده. اگر تحریم بانک مرکزی گسترده بشه، همه جانبه بشه، خب روی فروش نفت ایران تاثیر میذاره، چون نفت ایران از اون طریق باید اون مناسبات انتقال درآمدهای نفتی چه از طریق بانک مرکزی و چه از طریق بانک مرکزی انگلستان و بانک‌های مرکزی دیگه اون یه مکانیزمی داره، اون متوقف میشه و احتمالاً 50-60% درآمد نفتی ایران پایین میاد، یعنی امکان فروشش از بین میره. اما وقتی که 50-60% پایین، یعنی ایران 2,500,000 بشکه در روز داره نفت میده، شما 1,250,000 بشکه‌شو کم کن. با توجه به آنچه که ما اقتصاددانان حرفه‌ای بهش میگیم ضریب الاستیسیتی، این مقدار کاهش روی قیمت میکوبه و به خاطر ناامنی هم که وجود داره قیمت‌های انرژی رو در سطح جهان بالا میبره و اون وقت میشه برای آمریکای فلاکت زده از نظر اقتصادی، قوز بالای قوز. به این جهت آمریکا وارد این ماجرا نشده. اما انگلستان هم از زمان کامرون، هم از زمان این گوردون، هم اون قبلش تونی بلر که در ایران بسیار منفوره، و همین کامرون و اون وزیر خارجش و اینا، به نظر میرسه که از با این بازیگری ها سود میبرن. یه چیزایی مثل لیکود اسرائیلن، اینا سود میبرن، اینا میخوان آمریکا رو بکشونن به یه عرصه دیگری، اینا میخوان دور جدیدی از این بازی شروع شه، چون که فروششون زیاد میشه، امکاناتشون زیاد میشه، اسلحه میفروشن، بازیگریاشون در منطقه بالا میره. این کار رو ببین، انگلستان و فرانسه، البته رأسش انگلستان بود در جنگ 1967، در واقع توانست بار مسئولیت جنگ علیه کشورهای عربی که اون موقع عبدالناصر اون طرف بود و قبلش عبدالکریم قاسم در عراق به عنوان شخصیت‌های انقلابی مطرح بودند و ضد غرب، اون می‌خواست بار رو بندازه به گردن آمریکا و دامن خودش رو از این جنگ برهاند، و چنین هم کرد. همین انگلستان الان میخواد باز یه جور دیگه پای آمریکا رو بکشونه توی ماجرا. آمریکا در ماجرای لیبی، اون جنایت خونبار ناتو که با دوستان آدمکش قذافی آدمکش متحد شد و اونطور وحشیانه یه نفری رو که اسیر شده بود رو دستشون مثل محمد قذافی اونطور اپادر رو برد، اون آمریکا مستقیم وارد نشد. دیدگاه اوباماییه دیگه، برنده جایزه نوبل صلح مثلا دیگه، خب اون ناتو رو انداخت جلو. انگلستان از این موضوع خیلی راضی نیست، او میگه که بیا همه با هم شریکیم در جنایت جهانی، نمیشه پاتو کنار بکشی و بعد بشی عرصه آزادی و عرصه بیطرفی و قبله جهان، و هم بحران اقتصادی رو به جون ما انداختی، هم بحرانهای جنگی رو به جون ما بندازی. انگلستان از این بازی ها داره میکنه و در چه رفت به سراغ تحریم بانک مرکزی. ضمناً بهتون بگم، گذشت اون زمانی که پولای نفت ایران به صورت پول انگلستان، به صورت پوند میرفت در بانک آف انگلند، بعد اونجا به صورت دلار تبدیلشون میومد به بانک مرکزی ایران، تمام شد. ایران دیگه الان معاملاتش با یورو، با کشورهای مختلف. البته ایران هم در این تحریم راه حل‌های دیگری داره، ممکنه ایران نفتش رو به عنوان اسپات یا تک محموله‌ای ببره به جاهای دیگه، کشورهای دیگه بفروشه، و اون وقت نه از طریق بانک مرکزی یا از طریق بانک مرکزی برای کشورهایی که تحریم نیست وارد عمل بشه. مثلا مالزی اگر یه دفعه بیاد دلال نفت ایران بشه چطور بشه؟ تا اون کشورها نمیخوان خودشونو به اصطلاح گوش تلخ بکنن. اما یه چیز رو هم شما بدونید، چیزی که رمز و راز ناکارآمدی تحریم اقتصادی ایران بوده، رمز و راز بی اثر بودن تحریم اقتصادی، یا کم اثر بودن بهتره بگم کم اثر بودن، اون چیه؟ و اونی که سرمایه‌داری تا مغز استخوان برای سود با شیطان متحد میشه، تا مغز استخوان فاسده و با همه مفسدان جهان دست میده. وقتی ببینه ارزان‌تر معامله میشه، وقتی بدونه که ممکنه صداش در نیاد یا خیلی کاراش کشف نشه، وارد معامله میشه دیگه. برابر این کالاهایی که ایران خریده تا کنون خیلی ها، خب اینا از مدار تحریم بوده دیگه، دور زده آمده، برای اینکه کسان دیگه گرانتر فروختن. چین رو من الان یک عملکرد کاملا سرمایه‌دارانه، اونم از نوع دولتی و بدش میدونم. چین نمایش کامل همین فساد و بیرحمی درونی سرمایه‌داری است. اگر در زمان جنگ ترکیه خیلی کالاها رو به ملت ایران مینداخت و هزینه های حمل و نقل و کامیوناشو 5 برابر قیمت، 10 برابر قیمت برام حساب میکرد، اون موقع من دستم در کار حمل و نقل بود، هنوزم هست. الان چین اینو داره در مقیاس گسترده تر میکنه، کارهای بنجلشو داره میندازه به ملت. این ممکنه در آینده این کارو بکنه، ممکنه نفت ایران همش بره اون طرف و اونا مثلا مقداریشو بخرن، مقدارش به کشورهای دیگه بفروشن، یه سودی هم ببرن. بنابراین اگر که تحریم بانک مرکزی گسترده و همه شمول بشه و فرض بکنیم که سرمایه‌داری اخلاق و وجدان داره که نداره، ممکنه این تحریم ها اثر بیشتری بذاره. به هر حال به شما بگم، تحریم بانک مرکزی موضوع سخت و پرمخاطره است برای اقتصاد ایران.
آیه رئیسان، اینو من تصحیح کنم در سوالم که به پیروی از بریتانیا، کانادا پیوسته بود به تحریم بانک مرکزی.
خب کانادا تایید کرده. من میگم 5-6 ساعت تو باغ نیستم. بالاخره ما هم معیشت داریم، ما هم بالاخره باید کار گل بکنیم، ما هم کارگریم دیگه، کارگری یقه سفید دیگه، ما باید کار بکنیم. بعد بفرمایید.
و در این حال سایت رسمی وزارت امور خارجه آمریکا این متن تحریم‌های تازه‌ای را که اعمال شده و به امضای اوباما هم رسیده، تحریم‌ها شامل صنایع نفت و گاز و پتروشیمی هست و مؤسسه‌های تحت نظارت نهاد ریاست جمهوری و خدمات کالاهای پشتیبانی صنعت نفت ایران را شامل میشه. فرمودین به کم اثر بودن تحریم‌ها در اقتصاد ایران. پرسشم اینه که چقدر امکان دور زدن تحریم‌ها و مبادلات مالی از سوی جمهوری اسلامی هست؟ از سوی دیگر آثار تحریم‌ها در وضعیت و معیشت مردم چقدر هست؟ ارزیابی شما چی هست در این مورد؟
خب تا کنون که وجود داشته و به زیان اقتصاد ملی و به زیان لایه‌های پایینی جامعه، اقتصاد ملی میگیم از نظر من اقتصاد ملی جز اقتصاد مردم و روند توسعه بلند مدتی که به نفع مردم باشه نیست. خب تا کنون این کار شده، ولی اون هزینه ها رو هم تحمیل کرده بدون تردید. مثلا شما در مورد کشتیرانی و بنادر کشور، خب توناژ، اساس توناژ فعالیت و اساس درآمد با سیاست‌های متفاوتی جلوی آثار منفی تحریم گرفته شده. اما یادمون باشه اگر دقیق تر نگاه بکنیم، اونها آثار جانبی یا ساید افکت‌هایی گذاشتند که مثل کسی که داروهایی رو مرتب میخوره، بعدش اون دارو یه جای دیگه سر میاره بیرون دیگه، که اونها دارن در واقع اون تحریم داره هزینه. مثلا تورم یکیشه و افت سطح زندگی مردم یکیشه، بیکاری یکیشه. اینها روندهای توسعه رو به عقب میندازن و فشار میارن بر رفاه و سطح زندگی مردم.
آیه رئیس‌زاده، من بسیار از شما متشکر هستم، در این گفتگو شرکت کردید، براتون آرزوی موفقیت دارم.
مرحمت جناب علی زیاد، قربان شما.